أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. عرض کردیم که معنای این آیه حامل یک پیام خیلی مهمی است که اندکی باید درباره‌اش سخن گفت. در این آیه خب خیلی چیز عجیبی است که فردی رو که آمده مردم رو هدایت کنه یاوری براش پیدا شده، هادی دیگری و مردم رو به هدایت دعوت کرده است، اما مردم او را کشتند. یک قالعی اینجا هست که کاملا یک امر مبهمی است که این قالع یعنی چه؟ این قالع این است که تا کشتنش و کشته شد و به عالم دیگر منتقل شد یک تأسفی خورد برای قوم جاهل خودش، اقوام جاهل خودش، بستگان جاهل که چنین کاری با او کردند. تأسف برای چی میخوره؟ در عبارت قرآن این است که تأسف نمیخوره که چرا منو کشتند و من کشته شدم، خوشحاله از سرانجام خودش و برای خودش یک سرانجام نیکی میدانه این قضیه رو. برای نیک سرانجامی خودش نه تنها ناراحت نیست، بلکه تأسفش برای اینه که چرا دیگران نمیدونن که چه سرانجامی او داشته، یعنی داره غم اونها را میخورد. این خیلی مهمه. این یک صفت فضلا، امروز در این زمینه صحبت میخوام بکنم، این یک صفت از صفات و نشانه های هادیان الهی است. ولو اینکه این در سوره یاسین اون دو نفر مرسل بودند و سه نفر شدند و این چهارمی آمد فقط اونها رو تأیید کرد، ولی در این حال خیلی مرد بزرگی تلقی شده، چون خودش دارای یک صفتی از نشانه های هادیان راستین است. یکی از صفات هادیان راستین این است که از طرف حق برگردد به خلق و غم خلق را بخورد. این در همه کس نیست جز داعیان و هادیان الهی که راستین. ببینید این یک مرز بزرگی است. هیچ کسی، ما در مباحث قبل حضورتون گفتم که این نکته رو گفتم که این سوال که مکتب حکمت صدرا در زمان خودش چه پیامی داشت برای جامعه اون روز و میراثش چی بود؟ هفته گذشته این بحث رو کردم، دنبال همون بحث میخوام عرض کنم. در دنباله اون بحث عرض میکنیم که حکمت صدرا در زمانی متولد شده که عده‌ای حکومت صفویه خود را نماینده خدا معرفی کردن، خود را پادشاهان صفوی ادعا کردن در تاریخ که ما از طرف خدا هستیم. و حالت قدسی به خودشون داده و افرادی که به نام اونها آدم می کشتن و آدم می خوردن، حتی برای خدا می خوردن و برای خدا می کشتن. اجازه بدید دو سه تا تیکه نقل کنم تا ببینید که اون روزها چه خبر بوده و چه سرگذشتی بر کشور ما با این جور عقاید جاهلانه الهیاتی بر این مملکت ما چه گذشته است. من نقل کنم اینجا تیکه‌هایی از براتون نقل یادداشت کردم. خب میدونید که مقدماتم عرض کنم، پادشاهان صفوی سران قدرت رو ولی معرفی کردن، ولی، پیر، مراد، که در اجرای فرامین پیر، مراد، ولی افرادی از هر گونه جانبازی، آدمکشی، شکنجه دادن دیگران باکی نداشت و این به زودی تبدیل شد به یک ارتش منظم که اینجوری بودن، فریفته، مرید، زوب در پادشاه. من یه تیکه براتون نقل کنم به روایت مؤلف روضة الصفوية. اولا فضلا اگر کسی بخواد از نظر تاریخی تحقیق درست حسابی بکنه حواسش باید باشه که جایی نره که تو یک سندی قلم در دست دشمن باشه. من این حواسم هست. بعد از قاجاریه باید بره آدم تاریخایی بخونه که دشمن اونها نبودن، مثل در دوره پهلوی نوشته نشده باشه، چون اونها میخوان همه اونها رو بد معرفی کنن. توی سعدی داره که نمیدونم سابق تو کتابای درسی هم بود اما کم کم نیست دیگه حالا از حافظه قدیم، که ندیدم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب، به بالا سنوبر دید که تو خواب دید یک شکل خیلی خوشگل زیبا دوست داشتنی، این ابلیس بهش گفت که تو چقدر به این خوشگلی چطور عکس دم در حمام ها دم در خانه پادشاه خیلی وحشتناک بیندازن، تو اینقدر زشت نیستی، قیافت خیلی زیباست. در عالم خواب گفت من چه کنم، من اینقدر زشت نیستم ولی چه کنم، قلم در دست دشمن است. این یه حقیقتی است که آدم اگه میخواد مورخ خوبی باشه حواسش باید. من خودم رفتم و کتاب روضة الصفوية رو پیدا کردم. روضة الصفوية فضلا یک کتابی است که تاریخ دوره صفویه رو نوشته و حقوق بگیر خودشه، بنابراین دیگه دروغ نمی‌نویسه، یعنی علیه اونها نمی‌نویسه. نوشته که این فرقه یعنی آدم خارهای مذهبی صفوی آلت سیاست و غضب حکومت بودند که گناهکاران واجب و تعذیر را از یکدیگر می رو بودند و انف یعنی دماغ، اذن یعنی گوش، و انف و اذن ایشان را با دندان قطع می کردند و بله می فرمودند. حالا می نیسته می فرمودن چون احترام می کرد. و همچنین بقیه اعضای بدن ایشان را به دندان افصال می کردن، افصال یعنی می کندن و می خوردن. توجه کردید؟ بله. باز یه تیکه دیگه، شاه اسماعیل اول پس از آن که بر شیبک خان ازبک غلبه کرد و او را کشت، جنازه اش را در میان مؤمنین متدینین انداخت، متدینین صوفی انداخت، به صوفیان گفت هر که سر مرا دوست دارد از گوشت این دشمن بخورد. تازه این صوفیان جز علمای دینی دربار بودن و نه آن آدم خاران. آدم خاران لقبشون چگینی ها بود. اینا علما بودن، تازه اونا نبودن. خواجه محمود ساغرچی که در آن معرکه حاضر بوده گفته است که پس از فرمان شاه ازدحام صوفیان برای خوردن جسد شیبک خان به جایی رسید که جمعی تیغ کشیدن و برای خوردن آن جسد به جان هم افتادن، سر جسد دعوام کردن. دارید تعجب میکنید، حواستون باشه، جهل وقتی سایه بیفتنه همه ماها رو یه وقت میگیره، حواستون باشه. من مجبورم، خودم رو موظف میدانم در این بقیه عمر با این جهل ها آدم مبارزه بکنه. به جان هم افتادن، جمعی تیغ کشیدن به جان، به خاک و خون آغشته شدن، مانند لاشه خاران از یه دست دیگر میرو بودن و میخوردن. پدر بزرگوار شاه عباس کبیر هم جمعی از ریش سفیدان و صوفیان طوایف را در مجلسی جمع نموده بعد از ذکر و ذاکری که در میان صوفیان معمول است به ایشان خطاب کرد. هر کس خلاف اراده و سخن مرشد یعنی خودش عمل نماید، تنبیه او چیست؟ جواب: آن جماعت مؤمن و متدین و متعبد همه گفتند که گوشت بدن او را خام خام خواهیم خورد و بر این نیت الله الله کشیده. وقتی گفتن خواهیم خورد همه با هم گفتن الله اکبر الله اکبر. اینا رو برای چی عرض کردم؟ برای این که ببینید در چه زمانی حکیم ما دست به قلم کرده و این مباحث حکمت متعالیه رو نوشته. اینا توالی فاسده این قضیه رو می دیدن، اینا امثال ملا صدرا می دیدن که برای به نام رجوع الله، به نام سلوک، به نام عرفان، به نام تصوف، ببین چه انحرافاتی وجود پیدا میکن. براتون اون دفعه خوندم عبارت جناب ابن سینا رو. اینا آمدن گفتن بله عشق، عشق تو همه موجودات هست، اما بعد از عشق اولین قدمش چی بود؟ اونایی که فضلایی که جلست اراده، و اراده مبتنی بر معرفت و بصیرت. باید با مبتنی بر بصیرت و درایت و فکر و تعقل انسان حرف یک کسی رو بشنوه و از این جذبه های دروغین نجات پیدا به خودش رو. حالا ما اینا رو دینی میگیم، برین جلوتر، این بدبخت ایران ما همیشه گرفتار این حرفا بوده. شما خیال میکنید تو زمان ساسانیان نبوده؟ همش به نام اسلام تمام نکنیم. در زمان ساسانیان حضرات فضلا نمیدونید این گرفتاری این فرح ایزدی داشتیم با اونجا. فرح ایزدی رو در ده خدا از منابع معتبر اینجور تعریف کرده: نوریست از جانب خدای تعالی که بر خلائق فائز می شود. تو دوره ساسانیان میگفتن فرح ایزدی که به وسیله آن قادر شوند به ریاست و حرفتها و صنعتها و از این نور آنچه خاص است به پادشاهان بزرگ عالم تعلق میگیرد. فرح ایزدی. بله، خیال نکنید حالا اسلام مظلوم رو همش متوجه اون نکنید، این کشور ماست، یه حواستون جمع باشه. خب حالا توجه بفرمایید، در این زمان که با چنین خطرهایی اصل میبینه، جناب ملا صدرا کارشو آغاز میکنه، میگه آقا بله همونطور که گفتیم این راه بازه، بله راه سلوک الالله بر همه باز است، همه کس میتونه این راه رو بپیمونه، بسته نیست. اما خوب دقت کنید، بحث مهمی رو امروز میخوام خدمتتون تقدیم کنم. راه باز، اراده شروع میشه، بعد چی سلوک به کجا میرسه؟ میره تا کسی رازی رو یا متصل به خدا میشه یا چی میشه، یا به هر حال براش یک حقایقی کشف میشه. کسی که حقایق براش کشف میشه بر نمیگرده جز افراد معدود که انبیا و اولیا، اونا میشن، وگرنه همه اونجا که میرن دیگه لبشون بسته میشه، هر کی اومد ادعا کرد بفهمید دروغ میگه. حرف مولا صدرایی، اگر کسی این راه رو پیموده، اگر رسید به جایی که حقایقی برش کشف شد، راه بازگشت نداره، همون جمعونو لبشان میبنده. حالا اینا مولوی هم گفت، هر چرا اسرار حق آموختند، ماه کردند و دهانش دوختند. یعنی چی؟ هر کرا اسرار حق آموختند، ماه کردند و دهانش دوختند. یعنی چه؟ یعنی هر کی برگشت و گفت من اومدم از طرف خدا بهتون حرف بزنم، بعد بهتون میگم نشونش چیه، چجوری باید انسان تشخیص بده. اینا میشه باید دیگه درش دهن خودشون میبنده، کسی که میرسه به اونجا بر نمیگرده دکون باز کنه. سعدی در اول گلستان، تو مقدمه گلستان، لابد بهار است و مقدمه گلستان رو میخونید؟ نمیخونید، ولی من میخونم. من همیشه تو بهار معمولا هم گلستان میخونم، بوستان میخونم، حافظ میخونم. به هر حال آدم تو فصل بهار یه همچه حالی داره که با این چیزا مهندس باشه خوب. عبارتش اینه: به خاطر داشتم که به چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیه اصحاب را. چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد، که دامنم از دست برفت. بعد میگه ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در خبرش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. دیگه بر نمیگرده دکون باز کنه، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. سعدی تندین ده تو غزلاش هم میگه، اون غزل معروفش که از در آمدی و من از خود بدر شدم، گویی از این جهان به جهان دگر شدم، تو غزلیاتشه. بعد میگه گوشم به راه تا که خبر میدهد ز دوست، صاحب خبر رسید و صاحب خبر خودش میگه ها، صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. همین که انسان به اونجا برسه دیگه اونجا میمونه. توی جمله یکی از عرفای بزرگ زنون مصری داره. زنون مصری رو یه وقتی توی بزرگ روز جامعه اینجا براتون ازش خیلی خوندم. زنون یه جمله عربی داره، میگه ما رجع من رجع الا من طریق. اگه کسی برگشته وسط را برگشته، اما کسی که واصل شده و ما وصل الیه احدون فرجا، هیچ کس واصل نشده که برگرده. هر کی برگشته وسط را برگشته. در آغاز بوستان همین سعدی بزرگوار، بوستان رو باش معنوسید دیگه، بوست گلستان چند تا باب داره؟ 8 تا باب. بوستان چند تا باب داره؟ 10 تا باب. قبل از باب اولش در بوستان باب عدل، باب دوم باب احسان، قبلش در اونجا وصف خداوند و نعت رسول اکرم رو میکنه. اول در حمد خداوند و نعت رسول اکرم، حمد خدا و نعت رسول اکرم. در حمد خدا که میگه، اونجا میگه که بله مدتی داشتم فکر میکردم و در راه خدا و داشتم اونها مقدماتشو نمیخونم براتون. یک مرتبه میگه که خب گر سالکی محرم را و گر سالکی محرم راز گشت، ببندم بر وی بر بازگشت. یک ساله کی شد محرم راز و درک کرد بر نمی کرده، ببندم بر وی در بازگشت. کسی را در این بزم ساغر دهم که داروی بیهوشیش در دهم. میره اونجا مدهوش میشه، بر نمی گرده دکون باز کنه. یکی باز را دیده بردوخته است. حالا باز بردوخته است تفسیرش خیلیه، از بحث منحرف میشه. یکی دیده ها باز و پرسوخته است. کسی ره سوی گنج قارون نبرد، وگر برد ره باز بیرون نبرد. هیچکی نرسید، اگه رسید برد اگر. بمردم در این موج دریای خون، که از اون کس نبرده است کشتی برون. من تو این دریای خون مردم که تو این کشتی ایش کس نجات پیدا نکرده که بیاد بیرون. حالا اون قرازم اینه، یه بیت عجیبی داره، گوش کنی. اگر طالبی کین زمین تی کنی، گوش کنی. اگر طالبی کین زمین تی کنی، اگه میخوای این راه رو تی کنی و راه سلوک را به پیمایی، شرطش اینه. یه شرط داره، شرطش اینه نخست از اسب باز آمدن پی کنی. یعنی اسب تو پاهاشو قطع کنی که برگرده، این بر نمیگرده. خب هر کی مایل راه معنویت و سلوک رو طی کنه باید بدونه که این راه بازگشت نداره، باید قبل از هر چیز اون پای اون اسبشو قطع کنی. به نظر سعدی، حالا دقت کنید، یه افراد معدودی برگشتن. اونا کیان؟ در این مرد، در این بحر، اینا ادبیات ماست، اینا بایش افتخار میکنیم که ما اینا رو داریم. در این بحر جز مرد رائی نرفت، که اشاره به پیغمبره. گمان شد که دنبال دائی نرفت. کسی که دنبال پیغمبر نره، تنها کسی که رفت و برگشت مرد رائی است که دائی میتونه باشه. رائی میتونه دائی باشه. رائی یعنی کسی که رعایت همه دیگران رو میکنه و میخواد بیاد آباد کنه دنیا رو و زمان رو آباد کنه، دیگران رو آباد کنه. اون میشه دائی، اون حق دعوت داره. گمان شد که دنبال دائی نرفت، کسانی که از این راه برگشتن برفتند و بسیار سرگشتن. خلاف پیونبر کسی ره گزید، که هرگز به منزل نخواهد رسید. مپندار سعدی، به خودش میگه، مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی. اللهم صل. خب ببینید فضلا، این ارادت به پیغمبر، عرفا هیچ کدومشون نیومدن از این راه جدا بشن و خودشون هم یه دکون مستقلی باز کنن. هیچ کس نکرده این کار. خود همین مولانا رو، همین مولاناری که مولانایی رو که شما همه بهش آشنا هستید، این همه دربارش نوشتن که وقتی که صدای مؤذن بلند میشد، اشهد ان محمد رسول الله، بلند میشد از جا و رو میکرد به قبله و این شعر رو میخوند که توی دیوان شمس هم است: نامت بمانا تا ابد، خطاب به پیغمبر، نامت بمانا تا ابد، ای چشم ما روشن به تو. ولی عارفی مثل مولانا، نه مثل آدم عوام دیگری که دکون باز میکنه. نامت بمانا تا ابد، ای چشم ما روشن به تو، ای شاد و زاد و مختلف، جان دو صد چون من به تو، جان دو صد چون من به تو. این الان تو شمس، توی چیزم هست، دیوان شمس هست، در ترجیعات شماره 23 برید ببینید. خب عارف، فرقش با عارف و صوفی، فرقش با پیغمبر چیه؟ عارف ما زیاد داریم، مولانا نه، عارف هم ابو سعید ابوالخیر، ملا صدرا، نه همه عرفای بزرگ ما هستن، ابو معشر بلخی، ابوالحسن خرقانی، اینا فرقشون با یک نبی چیه؟ پیامبران و هادیان الهی کسانی هستند که با خبر شدن، نبیت یعنی با خبر شدن، ولی برای هدایت مجاز شدن که برگردن. فرقشونه. دقیقا همون حقیقتی که ملا صدرا در اول اسفار میگه ها، چهار تا سفر، سفر چهارم مال انبیاست. چهار تا سفر دوباره تکرار کنم، چندین بار گفتم، سفر من الخلق الى الحق، از خلق به حق، این یک سفر. سفر دوم، سفر من الحق الى الحق فی الحق، من الحق الى الحق فی الحق، دیگه توی متن انسان فانی فی الله که میشه، من الحق الى الحق فی الحق، دیگه روشنه. سوم، سفر من الحق الى الخلق بالحق، بازم پیغمبر نیستیم آدم. سفر چهارم، سفر من الخلق الى الخلق فی الخلق بالحق، من الخلق الى الخلق فی الخلق بالحق، پیغمبر این کار است. این میشه داعی و راعی. رهنمودی که حکمت ملا صدرا به ما داده اینه که هرگز کسی را به هدایت و هادی، هادی بودن نپذیریم، مگر اینکه مطمئن شویم که او این سفرها را طی کرده. تا مطمئن نشیم دست به هدایت با او رفع شدیم. خب وقتی که این آخری اینه که غم امت میخوره، نگران مردمه، برگشته تو خلق، مأمور از طرف خداوند برای هدایت خلق و نگران برای خلق، نگران برای مردم، نگران برای انسان هاست، کشته شدن اینا براش مهم نیست. گفت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی. این یک هادی الهی است که برگ ناراحت میگه چرا اونا هدایت نشدن، همش نگران هدایت دیگرانه. خب فضلا، اسم اقبال لاهوری رو شنیدید؟ ما محمد اقبال لاهوری. یک کتاب، چندین کتاب داره، دیوان داره، ولی بهترین کتابش یک کتاب Reconstruction of Religious Thought in Islam. یعنی باز دو جور ترجمه شده، یکی آقای آرام ترجمه کرده، یکی آقای بقایی ماکان ترجمه کرده. اون اسمش گذاشته احیاء فکر دینی در اسلام، آقای آرام. آقای بقایی گذاشته که بازسازی، مثل این که بازسازی فکر دینی در اسلام. یک فصلش که فصل پنجمه، فصل پنجمش بله، روح فرهنگی اسلام، Cultural Spirit of Islam، فصل پنجمش. اول فصل پنجم یه مطلبی میگه خیلی جالبه، با اون این میگه که من حالا ترجمه شون، محمد عرب به آسمان برین عروج کرد و باز آمد. بعد خودش میگه عارف بزرگ دنیای اسلام یک کسیز، ایشون اسم بره، عبدالقدوس گنگهی میگوید، اقبال نقل میکنه از این عارف، میگه که محمد عرب به خدا به آسمان برین عروج کرد، به خدا قسم که اگر من به آنجا رسیده بودم هرگز باز نمیگشتم. اقبال میگه که این معنا داره، خودش میگه شاید در همه ادبیات صوفیه نتوان سخنی این چنین آن هم در یک جمله یافت که بدین گونه تفاوت ظریف را عیان سازد که در مفهوم مبتنی بر روانشناسی این دو نوع خداگاهی، خداگاهی پیامبرانه و خداگاهی عارفانه وجود دارد. به این ظریفی و سادگی کسی نمیتونست بیان کنه فرق یک عارف با پیغمبر. عارف اونجا رو به چسب بر نمیگرده به اونجا برسه. بعد میگه عارف پس از رسیدن به آرامش و آسایش ناشی از تجربه اتحادی، وقتی که فنای فلاح میشه که اسمش گذاشته تجربه اتحادیشون، میل به باز آمدنش نیست و حتی زمانی که پس از رسیدن به آرامش و آسایش پس از حتی زمانی که الزاماً باز آید، بازگشتنش برای بشریت معنایی جز نفع انحصاری را در دنبال فکر خودشه. عارف یه تجربه شخصیست و حالا حرف اقبال اینه که این فقط اینه که خودش این قرب را از دست نده. محنت قرب سبعد افزون است، دلم از محنت قربش خون است، هست در قرب بسی بیم زوال، نیست در بود جز امید وصال. مال جامی، محنت قرب تن و جان سوزد، شمع امید روان افروزد. اون همش فکر خودشی که نباید این قرب از بین بره. اما باز آمدن پیامبر خلاق و زاینده است. بازگشت او از آرامش بدان سبب است که خیشتن را وارد جریان زمان سازد، به امید آن که نیروهای تاریخ از تجربه اتحادی سرمنزل مقصود که سرمنزل مقصود است ولی برای پیامبر بیداری آگاهی نیروهای روانی اوست که دنیا رو تکان میده. او میخواد دنیا رو آباد کنه. سفر چهارم که الان براتون خوندم در حکمت ملا صدرا هی داره آموزش میده آقایون فکر الهی، خانوما فضلا فکر الهیاتی خودتون رو آماده کن که یه وقتی احیانا جهل عمیق‌تر نشه تو جوامع. هر کسی رو پیغمبر بدونیم، هر کسی رو هادی بدونیم، هر کسی رو راهنما بدونیم، هر کسی رو مرشد بدونیم، این بدبختی این کشور ماست. گفتم براتون هفته گذشته ظاهرا به ذهنم میاد گفتم، من مردد شدم که گفتم یا نه، از یکی از دوستان موثق و مطمئن که دروغ نمی گفت از من سنش بیشتره، گفت سال 1129 یکی از رؤسای فرقه های دینی اومد ایران، رفت موطن خودش، موطنش هم اونجا نبود، یعنی اجدادش مال اونجا بودن و مریدهاش تو اون شهر بودن. 1129 میگفت این رفت اونجا، مردم ریختن بچه هاشون رو بغل کردن و منن جلوی پای مرشدشون سر ببرن. تعجب به کشور خودتونه، این کشور خودمونه، ما افتخار میکنیم به ایرانی بودن، بله ما مفتخریم، ولی حواسمون باید باشه اقرار به جهل باید بکنیم که اینطوری آدم نعوذ بالله من الحماقه، خلاص که این جذبه های کاریزماتیک که خب یکیش تو آلمان بود براتون گفتم، اونم یک کاریزما بود که اونجور آدم کشی شد. و تو همین کشور خود ما در زمان خود ما این اتفاقات افتاد که جوانهای عزیز ما دنبالی کسی رو گرفتن که هنوزم بدبخت هستن. من نظرم این است که اگر کسی به ما بگوید که اثر حکمت صدرا در زمان خودش چیست، من اصراری ندارم که بگم حالا موفق شد. نه نشد. خب صفویه بلد بودن از چراهی وارد بشن به بهانه کفر و ارتداد و تکفیر و تفسیر، بنده خدا را کاری کردن که از اصفهان فرار کرد و رفت در کوههای اطراف قم منزل کرد. این آگاهی و این روشنگری اول ضررش به کی میخورد که خطر متوجه شد؟ به قدرت، به سران قدرت. من چند تا عبارت براتون بخونم از گله های ملا صدر. ملا صدر دو جا گله کرده، سه جا گله کرده، یکی اول کتاب اسفار، یکی اول کتاب شواهد الروبی است که من تفسیر کردم. گله کرده از زمان خودش، زمان شکوه رو آغاز کرده و از زمان خودش گله کرده. ایشون اینجور میگه در اول اسفار، ایشون اینطور میگه که من در چه زمانی گرفتار شدم. میگه زمانی من گرفتار شدم که اینطوره: اصبح الجهل باهر الرایات. خیلی هم ادیبانه هم نوشته، جهل با پرچم‌های افراشته ظاهر شد. جهل با پرچم‌های افراشته ظاهر شد. فاعدم العلم و فضله، علم و دانش رو این پرچم افراشته جهل معدوم کرد. و استرزل العرفان و اهله، عرفان و اهل عرفان رو به رذالت و گوشه‌نشینی کشاند. و منعوها معاندین، معرفت و دانش رو کاری کردن که همه مردم با هر دانشمندی دانشمند واقعی منعاند شدن. ینفرون اتباعا الحکما، از اهل حکمت، اهل فکر، اهل تعقل، اهل تعقل، اهل اندیشه کاری کردن که مردم از اونها متنفر باشن. و یطرحون العلماء العرفا، علمای عرفا رو کنار زدم. و الاصفیا، بعد رسید به جایی که چه جمله سنگین، کل من کان فی بحر الجهل اولک، هر کس در دریای جهل بیشتر فرو رفت، و انزیاء المعقول و المنقول اخرج، هر کس از دریای معقول و منقول بیرون تر رفت، کان الى اوج القبول و الاقبال اوصل، به اوج قبول اقبال اوصل و نزدیکتر بود، و عند ارباب زمان اعلم و افضل، و نزدیک ارباب زمان هر کی نادانتر و بیسوادتر و مزدورتر و متملقتر بود مقربتر. بعد میگه کیفت چطور اینطور نشه؟ چرا نشه؟ و رؤسای هم قوم اعزل من صلاح الفضل و صدا. خب یه عده پادشاه شدن صفوی سواد داره، اعزل من صلاح، اصلا کاملا مبرا از صلاح فضل و صداد بودن. آریتون مناکبهم عن لباس العقل و الرشاد، پشت این مناکب این دوشهاش، دوش اونها از ردای دانش خالی بود. خب اینا معلومه که هرچی بی سواد باشه بیشتر جذب میکنن. این عبارتی است که در اول اسفار آورد، و اما یک عبارتی در اول شواهد و روبیه داره، میگه فها اولائهم اعداء الله و اولیاء و طاغوت، اینایی که اینجور کارا رو میکنن اینا اولیاء طاغوت هم اعداء خداوند هستن، و به ظهور امثالهم تخاذل اهل الدین، با نشر این افکار با ترویج جهل اهل علم و دین را مخذول میکنن، یعنی کوچک میکنن، تحقیر میکنن. فانقرضت آثار من کان اکثر عنایتهم بالمشاهدت الروحانیه و حراست القلوب عن خفیات مکا، هر کس بیشتر از هوای نفس دور باشه اون بیشتر منزوی میشون. این عبارت رو هم ایشون در تو شواهد روبیه آورده. خب ایشون دوران خودشو در آخرین جمله‌ای که براتون بگم، آخرین جمله میگه که و من تشرت دیاجیر و ظلمات الجهاله علا وجه الارض حاضر. هیچ در دورانی که الان هست شب دیجور ظلمت، شب دیجور یعنی شب یلدا، شب دیجور ظلمت و تاریکی بر زمان ما سایه افکنده. یه شعری داره حافظ، این به نظر من حدس میزنم، منم همینجور تفسیر کردم تو همین نوروزنامه امسال روزنامه اطلاعات، یه دستخطی از من خواستن، من همین غزل حافظ رو اونجا آوردم، این غزل معروف حافظ که بر سر آنم که گرز دست برایت، دست به کاری زنم که قصه سرایت، بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر، که آخر نه آخر غلطه، آخر باغ شود سبز و سرخ گر به در آید، بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، روز دگر روزگار چون شکر آید. مه خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون دود فرشته در آید. در اونجا نوشتم که تا اینجا این غزل خیلی روشن، ابهامی نداره، همون وعده هاییست که حافظ در تمام غزل های دیگرش هم به ما میده. غزل دیگرش عرض کنم که آن تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سرا پرده گل نعر زنان خواهد شد، نفس باد صبا موج فشان خواهد شد. اینا رو همه رو به ما وعده ها خیلی جا داده، و مثل این اشعار اولیه این غزل هم مثل اونه، هیچ فرقی نمی کنه. اون غزل، همین غزلی که الان دارم می خونم، اینان همونه، معناش که دوتا امید داره میده، نفس باد صبا موج فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد، آن تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعر زنان خواهد شد، گر ز مسجد به خرابات روم خورده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. حافظ در عشرت امروز به فردا فکنی مایه نقد بقا را که زمان نامید. اما تو اون غزل حینی که میگه یک بیتی مرتبه میگه، این با اونای دیگه پیام دیگه ای داره. اون چیه؟ اینه، میگه صحبت حکام صلبت شب یلداست، صحبت حکام ظلمت شب یلداست. نور ز خورشید خواه بو که در آید. این با اون امیدهایی که میده تفاوت داره. اون دوتا غزلهایی که خوندم هم مثل همه، یه تفاوتی نداره، هی امید داده. یعنی چه؟ صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید خواه بو که در آید. به نظر من داره اشاره به نظریه منجی نورانی میکنه. میگه این حکام نامشروع دروغینی که با حق بازی و نیرنگ بر ملت ها مسلط میشن، هی وعده میدن، هی وعده میدن، هی وعده میدن، اینا ظلمت شب یلداست، شب دیجوره. این حرفا تاریکی محضه، نور نیست توش. چرا؟ برهان داره. فاسد نمیتونه جامعه فاسد رو اصلاح کنه. جامعه فاسده که فاسد نمیتونه اصلاح کنه. و شما دستتون رو میخواید بشورین، دوباره دست شما که کثیفه با خون میشورین؟ خونه که با خون نمیشورن، خونه با آب بشورن. فاسد که فاسد نمیتونه اصلاح کنه. نور ز خورشید خواه بو که در آید. اگه میخوای شب یلدا بگذره و ظلمات رفع بشه، باید چه کنی؟ نور رو از خورشید بگیری. امید نور خورشید یعنی یک چهره نورانی باید بیاد تا جامعه رو اصلاح کنه. مولا صدرم اینجا ایلن همون عبارت میگه، و من تشرت دیاجیر و ظلمات الجهاله علا وجه الارض حاضر انتشار. میگه اگر اینها نبودن اینجور شب یلدا که جامعه رو نمیگرفت، تاریکی شب یلدا فراگیر نمیشد، دیجورها شب دیجور بر فراسر کشور ما سایه نمیافتند. اشکال کار ملا صدر حق خلاصش حرفش این است که ملت باید بدانید از سرمنشأ باید دانش الهیات رو بگیرید، نه از هر کسی که نه سواد داره نه چیزی. شما باید الهیاتتون اول درست کنی، اول خوب بفهمی مفهوم خدا یعنی چی، وحی یعنی چی، هدایت یعنی چی، عدالت یعنی چی، امامت یعنی چی. اینا چیزای دانسته ساده نیست. همه مشکلات دیگه گاهی اوقات به همین چیزا متصله، به همین چیزا. خب نگاه کردید دیدید دیگه که از توی نام خدا و به نام خدا و به نام مرشد و به نام هادی آدم خار در آمد، غیر از آدم کشت هست. اگر انسان ضعف الهیاتش اهمیت نده، خدای نکرده به اینجاها میرسه و این خطر براش همیشه هست. و به خدا پناه میبریم از این ظلمت های خطرناک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.